20 سال پس از صدور اعلامیه حقوق بشر. بشر قرن 20 به فاصله 22 سال شاهد دو جنگ سهمگین و خانمان برباد ده بوده است. در پس فجایع جنگ عالمگیر اول با آن همه نکبت‌های بازمانده‌اش هیچ کس گمان نمی‌کرد ملت‌ها یک بار دیگر در پیکاری بزرگ و جهانی رو در روی یکدیگر قرار گیرند. اما 22 سال بعد که در قیاس با عمر آدمی زمانی دراز نیست، بار دیگر جنگی مهیب‌تر و وحشیانه‌تر در گرفت که حاصلش آن همه خون و آتش و اشک بود. تجربه‌ای که یک نسل دو بار آن را چنین تلخ و دردناک چشیده بود، این فکر را در اذهان ایجاد کرد که پیش از آن که فاجعه یک بار دیگر تکرار شود، باید چاره‌ای اندیشید و به دنبال این اندیشه فکر ایجاد سازمانی جهانی که حافظ حقوق ملت‌ها و ضامن صلح و امنیت بین المللی باشد در اذهان به وجود آمد و خیلی زود، یعنی اندکی پس از شلیک آخرین گلوله‌های دومین جنگ جهانی نیز به مرحله اجرا گذاشته شد. نمایندگان 51 کشور جهان که در حقیقت نماینده 17 میلیارد نفر نفوس زمین بودند، در تاریخ 26 جوان 1945 منشوری را که به نام منشور ملل متحد نامیده می شود در شهر سان فرانسیسکو امضا کردند و ماهی چند بعد از این در 24 اکتبر 1945 سازمان ملل متحد رسما آغاز به کار کرد. یکی از مواد اصلی منشور ملل متحد برای نخستین بار در تاریخ مقاله‌نامه‌های جهانی از واژه جدیدی گفتگو می‌کرد که تا این زمان سابقه نداشت. این واژه حقوق بشر بود و در ماده مورد بحث تصریح گردیده بود که پس از تأسیس سازمان ملل کمیسیونی برای تدوین اعلامیه حقوق بشر تشکیل گردد و مواد لازم را پس از تحقیق و مشاوره با متخصصان کشورهای مختلف تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان تقدیم کند. فکر شناسایی حقوقی برای بشر که در این زمان برای اولین مرتبه از آن سخن می‌رفت، بدین جهت پیش آمد که تجربه حاصل از دو جنگ ثابت می‌داشت یکی از شرایط حتمی و اساسی استقرار صلح قائل بودن به حقوقی برای فرد انسانی و محترم شمردن آن است. پس کمیسیونی تشکیل شد تا تحقیق کند و معلوم بدارد چه حقوقی است که می‌توان آن را حقوق اولیه هر انسانی شمرد و از طرفی در بین همه ملل جهان مشترک بوده و اجرایش نیز در حد توانایی همه دول و ملل باشد. سرانجام به دنبال تحقیقات زیاد و استفسار نظرات حقوقدانان برجسته ملل مختلف، اعلامیه‌ای که مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است تدوین شد و به مجمع عمومی تقدیم گردید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در جلسه مورخه 10 دسامبر 1948 خود با حضور 48 کشور از 54 کشور عضو مجمع اعلامیه را به اتفاق آرا صحه گذاشت و اجرای آن را به همه ملل عضو و غیر عضو در سازمان ملل توصیه کرد. از اعلامیه تا میثاق. اعلامیه‌ای که بدین ترتیب در 20 سال پیش به امضا رسید، فاقد ضمانت اجرایی بود و به عبارتی صریح‌تر مفاد آن فقط در حد یک اعلامیه جهانی میتوانست مورد قبول کشورها قرار بگیرد و یا رد شود و در صورت قبول از طرف دولتی اگر برخلاف نصوص آن نیز عمل میشد، هیچ گونه ضابطه‌ای برای تنبیه دولت عهدشکن وجود نداشت. اصول و مفاد اعلامیه تا بدان حد شرافتمندانه بود که بسیاری از کشورهایی که تازه به استقلال می‌رسیدند، مواد آن را عیناً در قانون اساسی خود می‌گنجاندند و آن را به عنوان خط مشی ملی خود مورد قبول قرار می‌دادند. لیکن این قبیل حسن استقبال‌ها فقط از جانب دول ملت‌های به خصوصی نشان داده می‌شد، در حالی که دول مللی بودند که با وجود قبول و امضای اعلامیه نه تنها به اجرای آن اقدام نمی‌کردند، بلکه برخلاف نص صریح مفاد آن نیز گام برمی‌داشتند. این وضع ضرورت تغییر اعلامیه را از صورت یک اعلامیه به شکل قراردادی که برای دولت‌ها لازم الاجرا باشد، رفته رفته به اثبات رساند تا بالاخره در 18 سالگرد صدور اعلامیه نخستین گام در این راه برداشته شد. در سال 1966 ملل عضو نخستین گام علمی را برای حتمی الاجرا نمودن مفاد اعلامیه برداشتند و این کار با تنظیم دو میثاق بین المللی تحت عنوان میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق سیاسی و مدنی برداشته شد. یعنی دول مختلف با بستن این دو میثاق رسما پذیرفتند که مواد اعلامیه حقوق بشر را از قوه به فعل درآورند. لازم به توضیح است که میثاق‌ها با تصدیق 35 دولت عضو سازمان ملل لازم الاجرا می‌گردد و برای آنکه اطمینان حاصل شود دولت‌ها به مواعید خیش عمل می‌کنند، راه‌هایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است. یک هیئت بین‌المللی درباره اقداماتی که دول در زمینه اجرای وعده‌های خود انجام داده‌اند از آنها گزارش می‌خواهد. در هر یک از دو میثاق فوق ذکر برای شیوه گزارش مقرراتی جداگانه وجود دارد. در مورد حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد گزارش دول را مطالعه خواهد کرد. در مورد میثاق مدنی و سیاسی، یک کمیته مخصوص حقوق بشر دایر خواهد گردید که به گزارش‌های مربوطه رسیدگی کند. اما حتی میثاق‌های بین المللی نیز نتوانسته باعث شود که اعلامیه حقوق بشر تمام و کمال به مرحله اجرا درآید. هنوز در بسیاری از کشورها مفاد اعلامیه حقوق بشر که حاوی اصولی ترین حقوق هر انسان است ندیده گرفته می شود و تضییقاتی از قبیل تبعیض در نژاد، آزادی بیان، آزادی مسکن، آزادی شغل و سایر آزادی هایی که در اعلامیه برای فرد بشری تعیین گردیده وجود دارد. بارزترین پدیده این تضییقات وضعی است که همکنون در آفریقای جنوبی، رودزیا و خیلی از کشورهای دیگر حکم فرما می باشد. خودسری های این دول تا کی ادامه خواهد یافت و سازمان ملل چگونه خواهد توانست حقوق انسان‌های در زنجیر گرفتار آمده را استیفا کند؟ سوال مشکلی است که پاسخ دادن به آن جرأت و شهامت فراوان می‌خواهد، ولی فقط می‌توان گفت بشریت را کوششی بیشتر باید تا روح اعلامیه حقوق بشر که تجلی شریفترین احساس انسان‌های واقعی یعنی آزادی خواهی و برابر طلبی است به نحو شایسته‌ای به مرحله عمل درآید. بی‌مناسبت نیست در این فرصت مقدمه و رؤوس بعضی از مواد برجسته اعلامیه حقوق بشر را به عنوان تجدید عهدی با یک خاطره گرامی که از 20 سال پیش به جا مانده ذکر کنیم. مقدمه اعلامیه حقوق بشر. از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد، از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر از بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفتند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند، از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و با تدابیر تجریجی ملی و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد. ماده اول. تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. ماده دو. هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص با آن تعلق دارد. خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. ماده سوم. هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده چهارم. احدی را نمیتوان در بردگی نگاه داشت. ماده پنجم. احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری و مهم باشد. ماده ششم. هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ماده هفت. همه در برابر قانون مساوی هستند. ماده 8 در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد. ماده 9 احدی نمیتواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود. ماده 10 هر کس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی علیه وی اتخاذ تصمیم نماید. ماده 11 هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد. هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. به همین طریق، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت، درباره احدی اعمال نخواهد شد. ماده 12 احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. ماده 13 هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد. ماده 14 هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمیتوان از این حقوق استفاده نمود. ماده 15 هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد. احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. ماده 16 هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمام امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند. ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه مرد و زن واقع شود. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. ماده 17 هر شخص به تنهایی یا همراه دیگران حق مالکیت دارد. احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود. ماده 18 هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده، همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق به تنهایی یا گروهی به شکل خصوصی یا عمومی برخوردار باشد. ماده 19 هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. ماده 20 هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. ماده 21 هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به شکل ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا روشی مانند آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید. ماده 22 هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو و آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. ماده 23 هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کارخواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت دارند. هر کس کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شؤون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید. هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. ماده 24. هر کس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذی‌حق است. ماده 25. مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. ماده 26. هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال رشد برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و گروه‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. ماده 27. هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها بهره مند گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد. هر کس حق دارد از حمایت منابع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. ماده 28. هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تأمین کند و آنها را به مورد عمل گذارد. ماده 29. هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر می سازد. هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط جامعه ای دموکراتیک وضع گردیده است. این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. ماده 30. هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در آن راه فعالیتی بنمایند. محمد هیدری.